جغرافیا به نظرم شاید حالا خود مکان خیلی برام مهم نبوده، به نظرم وجود افراد متخصص در اطراف آدم خیلی کمک میکنه. یعنی دورانی که من توی بالاخره آمریکا دوران دکترا و بعدش امکان این که آدم بتونه با آدم های متخصص کار بکنه ازشون یاد بگیره، خب تو پیشرفتم خیلی مسلما کمک کرده.
نکته اساسیش اینه که اساسا میخوام اینو بپرسم، چون شما اولین بار با این کتاب روبرو شدید دیگه، یه کتابی با این مضمون که چگونه بدون شمارش بشماریم، درسته؟ میشه
بله
به همچین چیزی رسید؟ یعنی در عالم ریاضیات ما همچین چیزی داریم؟ چون همیشه فکر میکنیم که خب با شمردنه که ما میتونیم به شمردن برسیم.
آره، خیلی مبحثی که جالب هست، مبحث یکی از مباحثی که الانم روش کار میکنن. و سوال اینه که شما فرض کن یه عددی رو میخوای بشماری که خیلی بزرگه، عدده اگه بخوای همین دونه دونه بشماری شاید سالها یا بیشتر از عمر زمین طول میکشه تا بهش برسی. چطوری شما میتونی این عدد بزرگ رو با روش های سریع تر با استفاده از ریاضی یا کامپیوتر بشماری؟ و خب خیلی وقتا یه سری ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای ریاضیاتی به آدم کمک میکنه که به جای اینکه دونه دونه بشماره یه ساختاری پیدا کنه و با اون ساختار سریعتر بتونه اون عدد رو بشماره.
من وقتی اینا رو کنار هم میذارم، چیزایی که بعدا شما دستاوردتون شده، سرم گیج میره. میخوام ببینم خود شما چجوری از این سرگیجه تونستید به این نتیجه درخشان برسید. هندسه چند جمله ای ها، نظریه احتمال، نظریه طیفی گراف ها، اصلا با اینا رو آدم میخونه نمیدونه چجوری میشه به اونجا رسید. شما برای ما توضیح بدید به زبون ساده که چه کار کردید و از اینها به کجا رسیدید.
خواهیم یکی از کارهایی که روش مسائلی که روش کار کردم رو توضیح بدم.
خیلی خوبه.
یه مسئله هست که حالا این از فیزیک آماری در واقع میاد مسئله، و اینطوریه که شما فرض کنید یه اتاقی دارین و خب مولکولای گاز تو این اتاق هستن، حالا دارن حرکت میکنن، به هم میخورن، اینور اونور میرن. شما میخواین یه اطلاعات آماری راجع به اینا پیدا بکنین، مثلا اینکه تو این دمای خاص چند تا مولکول هست یا چقدر غلظت این مولکولا چیه، یا خیلی سوالی مختلفی میتونیم بپرسیم، با چه سرعتی اینا حرکت میکنن، چیزای از این دست. یه روشی که متداوله که بتونین این سوالا رو جواب بدین اینه که میگن بتونین یه دونه نمونه گیری بکنین از این فضا. یعنی شما بتونین مثلا تو اون دمای خاصی که مد نظرتون هست یه نمونه تصادفی از این فضا انتخاب بکنین. بعدن اگه تونستین این نمونه های تصادفی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین اونو بیشتر بررسی کنین و اون سوالای خودتون رو در واقع جواب بدین با مطالعه اون نمونه تصادفی. سوالی که حالا پیش میاد اینه که این نمونه تصادفی رو شما چطوری میتونید پیداش بکنید، چطوری میتونید انتخاب بکنید. یه روشی هست که خیلی در واقع آدمایی که توی حالا هم فیزیکدان ها هم آدمایی که توی دنیای خارج هستن، خارج از ریاضیات، ازش استفاده میکنن، بهش میگن انگلیسی مارکوف چین مونته کارلو. یه روش خیلی ساده ایه، روش اینه که میگه خب بیا اول این مولکولا رو یه جوری تو این اتاق قرار بده، بعد شروع کن یکیشون رو مثلا تصادفی انتخاب کن، یکم تکون بده به شرطی که به هیچکی نخوره، دوباره یکی دیگر رو وردار مثلا اون گوشه اتاق، اون آروم آروم تکون بده به شرطی که مثلا به کسی دیگه ای نخوره، یه آروم آروم اینا رو دونه دونه حرکت بده. و ایده اینه که اگه شما به قدر کافی این کار رو انجام بدی میرسی به اون حالتی که اینا یا یه نمونه تصادفی از این فضا به شما میده.
این همون
و سوالی
مسئله فروشنده دورگردیه که شما مطرح
نه
کردید یا
یه
نه؟
مسئله
آن یه مس... چقدر مسائل زیاده، پس بگید.
حالا اونم بعدا خواستین براتون میگم. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که خب چند بار شما بعد این کار انجام بده، چقدر بعد این مولکولا رو تکون بدین تا برسین به یه حالت تصادفی. اینجایی که در واقع ریاضیات وارد عمل میشه. یعنی شما همینطوری توی عمل شاید بگه یکی بگه اوکی 100 بار بکن، یکی بگه نه 1 میلیون بار بکن، و خب نمیدونی عدد درست چقدره. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که حالا میتونم یکم توضیح بدم راجع به بخش ریاضیاتیش. مثلا یکی از نتایج ریاضیاتی که ما میگیریم اینه که اگه به شرط اینکه دما به قدر کافی بالا باشه، خیلی پایین نباشه، بهش میگن نزول همبستگی. یه نزول همبستگی بین این مولکولا هست.
بله.
یعنی که اگه من یه نمونه تصادفی رو بگیرم، یه مولکول یه گوشه اتاق تکون بدم، خیلی مولکولی که اون گوشه اتاق هست اونور اتاق جاش عوض نمیشه. خب این یه پدیده ریاضیاتیه. شما میتونین
بعد این پدیده رو میتونیم بگید برای شنوندهای ما که ملموس بشه کجا ازش استفاده دقیقا میشه، تو چه
آره
جایی که تو
استفاده که از این
زندگیشون تأثیر میذاره؟
این پدیده به طور خاص توی اون مسئله خب کمک میکنه، ولی توی این مسئله که شما بخواین همون یه نمونه تصادفی انتخاب بکنین از قرار گرفتن این مولکولای مثلا گاز توی این اتاق، خب این پدیده خیلی کمک میکنین. وقتی شما این در واقع نزول همبستگی رو داشته باشین، میتونیم ثابت بکنیم که اگه این حالا الگوریتمی که داشتم توضیح میدادم، این مثلا یه تعداد مشخصی بار، شاید مثلا اگه 100 تا مولکول دارین 500 بار این کار انجام بدین به اون نتیجه میرسید. یه نمونه شاید خیلی ملموستر، حالا این یه نمونه خیلی پیشرفته است، یه نمونه خیلی ملموستر از
یه نمونه بگین که این شنونده های ما هم متوجه شن، منم متوجه بشم، یعنی بگم اینجا از آقای اویس قرن یه چیزی یاد گرفتیم تو خاطرمون. این مولکول رو میگین، من خیلی دیگه باید برگردم به دوران دبیرستان و اینا که شیمی رو به زور برای آدمی که میخواست نمیتونست بخونه میدادن.
یه نمونه خیلی مرموزتر از این سوال، حالا این مورد خاص کار من نبوده، کارهایی بوده که قبل از من شده ولی مثلا ساده تر بوده ولی شاید پرکاربردتر، اینه که شما وقتی یه دست ورق دارین چند بار بعد برش بزنین تا این دست ورقتون تصادفی بشه؟ و این خیلی سوال کاربردی هم هست، خیلی نتیجه هست که حالا بررسی بکنین خیلی بستگی داره به این که شما چطوری بر میزنین. مثلا اگه هر بار برتون اینجوری باشه که از وسط نصف کنین، مثلا یه جوری بعد بیارین نصفه پایین رو بذارین بالا، میتونی ثابت کنی به صورت ریاضیاتی که شما حدودا لازمه مثلا چیز تو مایه های 200-300 بار بر بزنین تا اینکه، یا شاید 500 بار تا اینکه این دست ورقتون تصادفی بشه. ولی مثلا یه جور یه مدل برش دیگه هست که دست ورقا به دو تقسیم میکنین و اینجوری اگه دیده باشین انگلیسی بهش میگن ریفر شافر، اینجوری دونه دونه یکی از چپ یکی از راست کنار بیان رو هم قرار بگیرن. این کار اگه بکنی خیلی سریع تره، مثلا با 7-8 بار بر زدن میتونین دست ورقا تصادفیش بکنین.
شما تو زندگیتون همینطوری همه رو حساب کتاب میکنین؟ مثلا میرین گلابی بخرین هم حساب میکنین مثلا چه جوری اینا رو باید انجام بدید، یا نه این حساب کتابا توی زندگی، یعنی آدم اینطوری فکر میکنه که کسی که ریاضیات میدونه مثلا الان باید در زندگیش هم خیلی حسابگر باشه؟ البته اسپانیا حسابگر هستن ها،
خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از اینکه چقدر میشینی حساب میکنی. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی متلاطمه، یعنی بالا پایین میشه، حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت 200-300 دلار بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرین چه
یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم، ببینید ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودن ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه های شاید علوم دیگه به این شکل شاید ما ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه تو این روزها؟
آره خب بالاخره تو این روزها من خیلی خیلی از دوستان و منم من جمله اونا از اینکه هموطنانمون سختی دارن میکشن خب ناراحتیم، و به نظرم اینکه یعنی فکر میکنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضیاشون بشه، خب از اون نظر برام جالبه. آره
دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون حکایتشون؟ آره. این روزها تولد یکی از ترانه‌سراهای معروف شهریار قنبری هم بود، ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایه‌گاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده جدایی از موفقیتی که در اختیارتون گذاشته؟
نه واقعا به نظر شخصه به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا، بالاخره هم از نظر فرهنگی هم از نظر عادتهای روزمره، خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوته، تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
یه احساس حالا اینم خیلی کوتاه بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده به حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره، هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی به من گفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی بر من تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم من اونو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که، ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.